با نام او و با سلام. غزل 204 پیش روی ماست. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 200 رو بر پیشانی داره. یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. خب یاد بادان که نهانت نظری با ما بود یعنی چه؟ میبینیم ضعف بسیار روشنی در این مصرع نمودار است. خواجه میخواسته بفرماید که یاد بادان که نهانی نظرت با ما بود. نهانت یعنی که نهان تو، یا اگر بخواهیم بگوییم تو را نهان نظری با ما بود باز هم نمیشه. چرا؟ چون در آن صورت نیز باید عرض بگوییم نهانی، نهانی نهان نمیشود. این ته رو، این ته متصل ضمیر به هر معنی که بگیریم یه جاش میلنگه. یاد بادان که نهانی نظرت با ما بود، آن هنگام که میگوییم یاد بادان که نهانت نظری با ما بود، اساساً خیلی گرفتاری داره این ضبط. با اینکه میدانستم به گونه ای که خب مفردات این مصرع روشن دیگه میدانستم، ولی با وجود این بسیار گشتم و کاویدم چه نسخه های چاپی از سده 13 به این سوی، همه با همین مفردات اجماعی است این ضبط. منتها این ضبط که عرض می کنم نهانی کاملا ذوقی و سلیقه‌ای است. بنده این گونه می خوانم، زیرا ضبطی که متداوله کاملا نارساست. یاد بادان که نهانی نظرت با ما بود، رقم مهر تو بر چهر مهر چهر رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. رقم مهر، رقم یعنی اثر و نشان دیگه. رقم خطاطان خوشنویسان دیده ایم که نوشتند رقم کیک، رقم فلان کس. اون وقت مهر، مهر را نیز به یاد می آورد. می توان گفت ایهام تدائی. رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. مهر و چهر نیز سجع دلپذیری است. نشان عشق و مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد بادان که نهانی نظر به من داشتی. یاد باد آن که، میان یاد باد، میان یاد و باد التفات داشته باشیم که تمام این یاد بادها میتواند به گونه‌ای آرای جناس باشد. البته بنده این اعتقاد رو ندارم، همچنان که التفات فرموده اید بنده همیشه عرض کردم که جناس باید از یک سیلاب بیشتر باشد. اینها همه یک سیلابی است، در نتیجه باید سجع گفت، سجع متوازی، چون دو واژه همگون، هم وزن، هم روی، سجع متوازی. خب پاره‌ای گفتن جناس، جناس خطی یا تصحیف به نظر بنده، یعنی که دو واژه همگون ولی نقطه هاشون با هم متفاوته. به این نوع جناس ها اگر از یک سیلاب بیشتر باشد میگوییم جناس تصحیف به اصطلاح این کمترین، یا جناس خطی به فرموده بزرگان. اون وقت در مجموع این یادبادها آرای تکریر رو نیز در بر دارد. یادباد آن که چو چشمت، چشم تو به عتابم می کشت با ناز با قهر. معجزه عیسویت در لب شکرخا بود، لب شکرخای تو باز مرا زنده می کرد، به من جان می داد. این مصرع کاملا از شیخ بزرگ شیراز است. اگر به یاد داشته باشم به دقت، مصرع خواجه با یک واژه فرموده است نفس عیسویت، اگر به یادم درست مانده باشد. اما اینجا معجز عیسویت هست. اما در مجموع مفردات از شیخ شیراز است. معجز عیسوی تو، زیرا مسیح رو گفتن که بیماران رو، بیماران سخت رو شفا می داد، مداوا می کرد و مردگان رو نیز جان می بخشید. معجزه مسیحایی تو در لب شکرخاد بود، وقتی به عتاب چشم تو جان می دادم و کشته می شدم، با لبت که شکرخا بود احیا می شدم. و اما شکرخا یعنی چه؟ شکرخا خاییدن با دویه، به گونه عرض می کنم گاه جاج خاییدن، جاج خاییدن همین سقز خوردن، حرف بیمعنی زدن رو به جاج خاییدن. چرا؟ زیرا یک ساعت می جوند و هیچ حاصلشون نمی شود. جاج خایی از این منظر است. سقز یا آدامس رو می جوند دیگه، می خواین. خواییدن یعنی گزیدن، نک زدن، به دندان گرفتن. دیده ایم که گاه با دندان چیزی رو می خواییم و این گونه رو شکرخا. شکرخا صفت فاعلی است، البته مرخم از شکر خاینده، اون لبی که شکر رو میگزد. حالا اگر جویدن رو نگوییم بهتر است. خاییدن به معنی جویدن نیست، به راستی به معنی مزمزه کردن و گزیدن. حال یعنی چه لب شکر خا؟ لبی که سخن شیرین از آن تراوت میشود. چقدر خوب است که شکرخا رو به معنی شیرین سخنی تعبیر کنیم و تعبیر. یاد بادان که صبوحی زده در مجلس انس. صبوحی زده، صبوحی سنتی بوده است، صبحگاهان پیمانه‌ای می نوشیدن، پیمانه صبحگاهی. جز من و یار نبودیم، اما خداوند ما رو حمایت میکرد و لطفش شامل حال ما بود. یاد بادان که رخت شمع طرب، اضافه تشبیهی، شمع به طرب یا طرب. چرا؟ زیرا امروز هم جای رو، یک مکانی رو چراغان می کنند. دل آدمی جان می گیرد، نورانیه دیگه، نورانی ظاهری هم همینطوره. حالا از قضا واحد شمارش چراغ رو نیز لامپ و نیز شمع گفته می شود، شمع می گوید. خود روشنی طرب افزاست. یاد بادان که رخت شمع طرب می افروخت، روی تو مایه روشنی بود، چه روشنی طرب افزایی. یاد بادان که رخت شمع طرب می افروخت، افروختن به معنی روشن ساختن. وین دل سوخته پروانه بی پروا بود. ببینید شمع و پروانه چقدر زیبا تناسب، سوخته و افروختن و سوختن چقدر التفات شده، ناپروا. من ناپروا رو هیچ وقت نفهمیدم، اما چون خطه های دیگر به کار نمی بردند. حکیم قاآنی و آقا محمد قدسی بی‌پروا ضبط کردند، منتها پشتوانه ندارد. یاد بادان که در آن بزمگه خلق و ادب، بزم خلق رو نفهمیدم، بزم ادب رو میفهمیم، بزم خلق خیلی، حالا میتوان مثلا بزم اخلاقی، اونم حالا خود اخلاقم جای تأمله. اخلاق یعنی خویها، خلقها، خلق بد، خلق خوب، که اخلاق درست مشخص نمی کند. اما امروز ما می فهمیم یعنی چه. یاد بادان که در آن بزمگه خلق و ادب، آن که او خنده مستان زدی صحبا بود. در آن بزمگه ادب و خوشخلقی که نمیتوان این گونه معنی کرد، ولی این گونه معنی به دست میدهد. میفرماید تنها خنده‌ای که در آن مجلس، تنها صدای خنده‌ای که در آن مجلس شنیده میشد، صدای خندیدن صحبا بود. وقتی سبو به ساغر میریزد، اون صدای ریختن رو به خندیدن صحبا تشبیه کرده است. صحبا گفتیم مؤنث اصحب است، هر مایه سرخی رو صحبا میگویند، خاص باده رو. اما چندین نسخه این گونه ضبط کرده است که یاد بادان که در آن مجلس تمکین و ادب، مجلس تمکین و ادب رو هم نفهمیدیم. باز مجلس ادب رو فهمیدیم، مجلس تمکین رو نفهمیدیم. پیداست که محفل شاعرانه‌ای بوده است که همه منظم محترم می نشستند و مشاعره برقرار بوده است، همه با تعین و تمکین می نشستند. شاید این معنی بده. 8 نسخه تا 10 نسخه مجلس تمکین و ادب، 25 نسخه در آن بزمگه، اما 10 نسخه مجلس. البته تفاوت داره، گاه در این مجلس، گاه در آن مجلس، اما مجلسش بیش از 10 نسخه پشتوانه داره و مهرز. یاد بادان که در آن مجلس تمکین و ادب، البته در این که 2 پشتوانه کهنم داره خیلی لطفی نداره، زیرا در این وقتی میگوی یعنی همکنون برقرار بوده. خواجه از زمانی دور سخن میگوید. یاد بادان که، پس نسخه هایی مثل نسخه توپقاپو سرای، یعنی نوشته شده در سال 800 و اگر اشتباه نکنم 22، که در این مجلس ضبط کرده، ضبط خوشی نیست. یاد بادان که چو یاقوت قده خنده زدی. یاقوت قده، یاقوت سنگیست بسیار گرانبها و بهترین این کانی رنگ سرخشه. با این آرزو که در همین برنامه چندین منبع بسیار کلاسیک از ابو ریحان گرفته تا خواجه نصیر و دیگران رو برز شما برسانم، در حوزه کانی شناسی و معرفی کنم، زیرا بسیار به کار می آید. یاد بادان که چو یاقوت قده، قده یاقوتی، قدهی که همچون یاقوت، و این باز هم به رنگ هم به ارزش التفات دارد. میخندیدی، خنده زدی یعنی میخندیدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. همچنان که من و لعل تو و لب تو با هم گفتگو میکردیم، با هم سخن میگفتیم، حاصل من و تو با هم سخن میگفتیم، یاقوت قدح یا قدح یاقوتی نیز لبخند میزد به ما. اساساً قدح به لبی خندان تشبیه شده، زیرا اون لرزش مایعات و اون دور قدح و اون مدوری هندسی، شکل هندسی قدح، همه اینها میتواند با خندیدن تناسبی داشته باشد. یاد بادان که نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پی که جهان پیما بود. کله بربستی مسلم خطاست. متاسفانه خیلی از بزرگان مبتنی بر 25 نسخه خطی کله بربستی ضبط کردند. کلاه بستن ما نداریم. چرا؟ میتواند همین الان هم در ترکیه و در جاهای دیگر در مصر کلاه میبندند، دستار رو به دور کلاه میبندند، همکنون هم این درست است. اما با مفردات دیگر بیت همخوانی ندارد. کلاه بستن هیچ ارتباطی به سفری شدن و تیز گذشتن و تند رد شدن ندارد. حرف اینجاست، هر کدام در جای خود معنی دارد. متاسفانه مصححان به این نکته بسیار مهم توجه نکردند. کمر بربستی مبتنی بر 9 نسخه خطی. حالا چرا کمر بربستی درست است و کله بربستی دست کم در این بیت بی‌معناست؟ شما وقتی عازم جایی می‌خواهید بشوید، همکنون نیز لباس که می‌پوشید، جامه که بر تن می‌کنید، کمربند خود رو سفت می‌کنید. معلومه که دارید تشریف میبرید به سفری یا به بیرون از خانه. کمر بستن، کمربند محکم کردن. شما چه بسیار اتفاق میفته تا حالا کلاه هم میبندین اما بیرون نمیرین. کسانی که دستار بر سر میگذارند، چه بسیار که دستار رو مرتب میکنن ولی بیرون نمیرن. اما کمر بر بستن، عزم سفر کردن یا بیرون از خانه داشتن میتواند معنی بدهد. بر این پایه مصححانی که کله بر بستن ضبط کرده اند مبتنی بر 25 نسخه کهن، ضبط دقیقی نمیتواند باشد در مقایسه با مفردات دیگر بیت. اما مصححانی که مبتنی بر 10 نسخه کمر بربستی ضبط کرده اند با مفردات دیگر بیت همخوانی تنگاتنگی دارد. دوستان شنونده التفات بفرمایند، جز نسخه های چاپی و مصحح خلخالی، پژمان، غنی قزوینی، فرزاد، استاد غریب، سهیلی خانساری، ادیب برومند، استاد سایه و استاد خرمشاهی، بقیه نسخه ها نسخه دقیقی نیست، یعنی تصحیح درستی نشده است. مثل نسخه های استاد خانلری، استاد نیساری، استاد رشید ایوزی و دیگر بزرگان تصحیح دقیقی نیست. به جای خود به تنهایی درست است ولی دقیق نیست. قاآنی، قدسی، حکیم نسخه فریدون میرزا تیموری که اخیراً دانشگاه تهران برای دومین بار یا شاید سومین بار به چاپ رسانده و نسخه استاد احمد شاملو که به کلی خطاست، زیرا ضبط کردند مثل نسخه قدسی قاآنی. چو کلاه بشکستی، کلاه شکستن یا طرف کلاه رو بالا زدن یا پایین زدن، اون زمانی است که بسیار فارغ با لم بدی، نه موقع سفر یا بخوای جایی بری. چو کلاه بشکستی اساسا دیگه از مرحله خیلی پرته، پشتوانه دقیقی هم ندارد، اساسا پشتوانه ندارد. تصور میکنم پشتوانه ذوقی است، قدسی و قاآنی و حکیم فرزند وصال و اینها، و بعد فریدون میرزا تیموری، البته خیلی کهن، زمان تیموریان دیگه این نسخه که چاپ هم شده اخیراً، استاد بزرگوار احمد مجاهد که همیشه به سلامت باشند، این نسخه را به چاپ رساندند. حال به شرح بیت میپردازیم. یاد باد آن که مه من، حالا یا نگارم، اونش مشکل ما نیست فعلا، ولی همینقدر عرض کنم که نگارم 4 پشتوانه بیشتر نداره، اما مه من 30 پشتوانه دارد. 2 پشتوانه بوت من، بر این پای نسخه علامه قزوینی 2-3 پشتوانه بیشتر نداره، یا 4 پشتوانه اگر یک نسخه صده دهمی رو نیز بران بیفزاییم. منتها مهمن استاد خانلری 30 پشتوانه دارد، پرپشتوانه است مهمن. در هر صورت اینجا مشکل ما نیست. یاد بادان که نگارم، پس چو کمر بربستی، وقتی میخواست عازم جا، ببینید مصرع بعدو، حالا در رکابش، بس رکاب و رفتن و سفر و عزم جایی داشتنه، کلاه شکستن چه مفهومی دارد، کلاه بستن چه مفهومی دارد. یاد بادان که نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پی که جهان پیما بود. در رکاب او مه نو که هلالی شکله مثل پیکی بود، در واقع میگوید این مه نو نیست، نه، این پیکیست که جهان رو میپیماید به خاطر نگار من. اونو تصور نکنید هلاله، نه، این پیک جهان پیماست، به امر محبوب من از این سوی جهان به اون سوی جهان می رود، این هلال نیست. پس ببینید حرف از سفره. یاد بادان که نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پیک جهان پیما بود. حالا تناسب رو ببینید، قیامت کرده، رستخیز تناسب. رکاب، خود اون رکاب که پای سوار بران قرار می گیرد مدور است، مه نو مدور است، خود جهان، فعلا جهان رو ما به هستی کاری نداریم، آنچه که از به چشم ما می آید می بینیم مدوره به چشم، این گونه آسمان و زمین یه دایره بی نهایتی این گونه به چشم می آید. خب و بعد کمر باز دور دارد، کمر بستن نیز باز دایرهای تو در توی رو به ذهن تداعی می کند. و اگر مبتنی بر 30 نسخه مه من نیز ضبط کنیم، باز مه نیز چه هلال باشد چه ماه تمام باشد، دایره ای رو در ذهن ما تداعی می کند. خواستم این رستخیز تناسب ها رو در این بیت به عرض گرامی شما برسانم. تا فردا، وقت خوش. یاد باد آن که نهانی نظرت با ما بود، رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود. یاد باد آن که تو چشمت به عتابم می کشت، معجز عیسویت در لب شکرخا بود. یاد باد آن که صبوحی زده در مجلس انس، جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود. یاد باد آن که رخت شمع طرب می افروخت، وین دل سوخته پروانه ناپروا بود. یاد باد آن که در آن بزمگه خلق و ادب، یاد باد آن که در آن مجلس تمکین و ادب، آن که او خنده مستانه زدی صهبا بود. یاد باد آن که چو یاقوت قدح خنده زدی، در میان من و لعل تو حکایت ها بود. یاد باد آن که نگارم چو کمر بربستی، در رکابش مه نو پی که جهان پیما بود. یاد باد آن که خرابات نشین بودم و مست، وان چه در مسجدم امروز کم است آنجا بود. یاد باد آن که به اصلاح شما می شد راست، نظم هر گوهر ناسفته که حافظ را بود.